بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تمرین ترک گناه میوه پرقیمتش تقواست. با تمرین ترک گناه توان باطنی انسان بالا میره و قدرت باطنی قوی میشه. با بالا رفتن توان باطنی و قدرت باطنی یقیناً جولان هوای نفس در باطن و جولان شیاطین در خارج از باطن نسبت به انسان ضعیف میشه. تاریخ حیات کسانی که تحمل تمرین ترک گناه رو داشتن این معنا رو نشون داده. هر مقداری که توان باطن انسان در مقابل ترک گناه قوی بشه، توان هوای نفس ضعیف میشه، توان شیاطین وسوسه‌گر هم ضعیف میشه. یعنی این دو نیروی ضد هم نتیجه کارشون برعکس همه. قدرت یکی سبب ضعف دیگریه. حالا اگر این قدرت مال تمرین ترک گناه باشه، هوا و شیطان ضعیف میشن، و اگر اونها بازیگریشون نسبت به انسان نتیجه بده و انسان سالها خود رو در اختیار کارگردانی هوای نفس و شیطانها قرار بده، نور باطن و چراغ فطرت، چراغ وجدان، چراغ ایمان رو به کاسدی و ضعف و ناتوانی میره. و پروردگار در قرآن میفرماید اگر ادامه پیدا بکنه خاموشیش حتمیه، مگر این که توبه به فریاد گناهکار برسه در فضای توبه جدی دو مرتبه ضعف باطن رو جبران بکنه و انسان رو رو در روی شیطان و هوا قرار بده. چون گناهکاران تعبیر قرآن برادران شیاطین هست، رفیقن، هم پیالن، همراهن، همرازن، کانو اخوان الشیاطین. این یه تعبیر در قرآن. یه تعبیر دیگه اینه که شیطان قرین اونهاست، همنشینشونه، رفیقشونه و با شیطان معاشرت دارن، برخورد دارن، رابطه دارن، او رو دشمن خودشون نمیدونن. دی در عالم رفاقت نمیگه رفیقم دشمنمه، میگه رفیقمه. اونی که در تصرف شیطان و هواست، خب در تاریکیه، چه میفهمه که شیطان دشمنه؟ شیطان رو رفیق خودش میدونه. پس یه تعبیر قرآن از شیاطین اخوانه، یه تعبیر قرآن از شیطان قرینه. اونایی که دیگه خیلی قاطیان با شیاطین برادران شیاطین هم. اونایی که تو مسیرن تا این قاطی شدن 100% بشه، شیطان قرین اونهاست و همنشین اونهاست، معاشر اونهاست. اهل تقوا که بصیرت دارن شیطان رو دشمن میبینن، دشمنی که رحم نداره، راست هم نمیگه، دروغ میگه. و چون باطن اهل تقوا به خاطر سالها تمرین ترک گناه قویه، تو درگیری هایی که با شیاطین پیدا میکنن، قرآن مجید میفرماید شیطان شکست میخوره از اونها. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خب اینا که شیطان رو شکست میدن و این جنگ هم البته تا آخر عمر ادامه داره، چون او خیلی طمعش بالاست، تا نزدیک مرگ در کمینه که ضربش رو بزنه. اینا هم که او رو دشمن میدونن و این یاد خدا، یاد قیامت، یاد حساب و کتاب، یاد بهشت و جهنم اصلحشونه علیه این دشمن. همینطور این جنگ رو ادامه میدن تا از دنیا با پیروزی کامل بیرون برند. و من یوت الله و رسول فقط فاز فوزن عظیما. اینایی که زمان رو به اطاعت از خدا و پیامبر خدا پر کردن، فاز پیروز شدن، فوزن عظیما، به یک پیروزی بزرگ. وضع اینها رو پروردگار عالم در سه آیه بیان میکنه که چهارشنبه من دو آیش رو خوندم، یک آیش مون نشد توضیح بدم. یه بار دیگه با هم دیگه این تابلوی زیبای با ارزش قرآن رو که چهره اهل تقوا، عاقبت اهل تقوا و وضع اهل تقوا رو نشون میده با هم دیگه میبینیم. شنیدید در ابتدای آیه اندیشه اهل تقوا رو بیان میکنه که چه درک صحیحی بر اثر تقوا این بزرگواران از حادثه ها دارن. قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم الیکم ربکم. یه مش افراد تنگ نظر، کوتاه نظر، بریده از حقایق، آدمای مادی، آدمایی که ارزیابی درستی نسبت به جریانات عالم که در رابطه با انسان ندارن، به اهل تقوا میگن که پروردگار شما چی برای شما نازل کرد؟ شما وضع مادیتون که خیلی دهن پر کن نیست، بیشترم اونا رو امور مادی ارزیابی میکنن. مثلا اگه خدا به شما نظر داشت، پروردگار به شما نظر داشت، باید حالا به خاطر اینکه رفیقشین کاخنشین باشین و باغنشین باشین و ثروت سنگینی در اختیارتون باشه یا همه دنیا مال شما باشه. چی نازل کرده به شما پروردگارتون؟ اینا نمیدونن که خیلی از جریانات که ظاهر محدود، ظاهر تلخ، ظاهر پرمشقت داره، در پیشگاه پروردگار باطن بسیار عظیم، شیرین و پرمنفعتی داره. اینا نمیدونن که خیلی از جریانات دامنگیر خودشونم هست، ولی این جریانات دیگه جهت ملکوتی پشت پردش نداره. یه نمونه تو سوره مبارکه توبه به اهل ایمان در هنگام رفتن به جهاد میگه، میگه یقتلون و یقتلون. اهل ایمان توجه داشته باشید، شما دارید وارد یه صحنه میشین چه در این صحنه چه نسبت به شما جهاد فی سبیل الله، نسبت به دشمن کاری بر مبنای عناد و لجبازی و کفر و نفاق و زندگه. یعنی یه طرف این اسلحه کشیدن جهاد فی سبیل الله، یه طرف اسلحه کشیدن جنگ فی سبیل طاغوته، یعنی یه عده‌ای اومدن شما رو بکشن برای خوش آمدن طاغوت. حالا طاغوت ابو سفیانه، بدبخت ها از مکه حرکت کردن اومدن تو این هوای گرم با این اسلحه های سنگین که شما رو بکشن، اول دل ابو سفیان خوش بشه، بعدم مثلا اگه شما فرار کردین یه چهار تا چادری، خیمهی، شطوری، دیگی، جنسی ازتون مون، اینا به عنوان غنیمت جنگی بردارن ببرن. ولی در این میدان نهایت کار اینه، یقتلون و یقتلون، هم شما میکشید و هم کشته میشین. این همین هم برای اونا اتفاق میفته، اینکه شما رو به مسخره میگیرن، مازا انزل الیکم ربکم، خدا چی براتون نازل کرده شما که همش درگیر یه مش جریانات مزیق آور و رنج دهنده است؟ چیه اصل این کارتون؟ خب قرآن مجید میگه این جریانات دامن خود اونا رو هم که میگیره، یکیش هم این جنگه، اونا هم کشته میشن، اما کشته های اونا در عالم برزخ و قیامت کارشون به کجا میرسه، کشته های شما به کجا میرسه. حالا فعلا کشته های اونا و شهدای اینا رو از نظر قرآن یه نگاه بکنیم ببینیم که اینایی که فی سبیل الله یه همچین جریانی دامنشون رو گرفت، یعنی کشته شدن، اینا کجا میرن؟ چی میشه وضعش؟ آیه که زیاده در این زمینه، چون سند قرآن کریمه، آدم با خیال راحت میخونه، با خیال راحت هم باور میکنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، یعنی اونجاییه که پای شیطان در کار نیست، پای هوام در کار نیست، مردمی مؤمن با تقوا ضد شیطان داشتن آروم زندگی میکردن، طاغوتیان علیهشون آتش جنگ افروختن و طاغوتیان یه عده‌ای از اهل ایمان و اهل تقوا رو کشتن. یقتلون. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، چون طرف مقابل فی سبیل طاغوته، این تعبیر در قرآنه که اومدن برای خوش آمد شیطان دارن می جنگن. برای خوش آمد شهید. الان اینایی که در عراق دارن می جنگن و مردم رو می کشن، دخترها، پسرها، بچه ها، زن حامله رو، اینا برای چی دارن می جنگن؟ فی سبیل طاغوت، امر بوشه، چیز دیگه این؟ فی سبیل طاغوت. اونایی هم که برای نجات مشاهد مشرفه واقعا، برای نجات دین، برای نجات قرآن، برای نجات فرهنگ خدا، برای بیرون راندن دشمن از سرزمینشون دارن درگیر میشن و نیتشون هم اینه، فی سبیل الله دارن میجنگن. هم از امریکایی‌ها کشته میشن، هم از مسلمانای عراق کشته میشن با این نیت. ولا تحسبن الذین قتلوا، این قید خیلی مهمه، فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این مال کشته این طرف. جریان در عالم این نیست که فقط اهل تقوا کشته میشن. قرآن میگه این جریان کشته شدن سر شما مسخره چیان میاد. شما مگه جریانات رو یک طرفه نگاه میکنید که به اهل تقوا میگین ما زا انزل الیکم رب بکن؟ یه طرفه نیستش که، ولی نتیجهش فرق میکنه، هم نتیجه دنیایش هم نتیجه آخرتیش. کشته های اونا چی میشن؟ اونهایی که در جبهه مخالفن، فی سبیل طاغوت دارن با اهل ایمان و اهل تقوا می جنگن، به محض این که کشته میشن بی حساب و کتاب در عذاب الهی قرار می گیرن. النار، این مال برزخشونه، النار آتش، یعرضون علیها غدوا و عشیا، در روز برزخ و در شب برزخ به اونها عرضه میشه تا روز قیامت بشه. وقتی قیامت برپا شد و یوم تقوم الساعتو ادخلو آل فرعون اشد العذاب، فرعونیان تاریخ را در سخت‌ترین عذاب بیانداز. خب این کشته شدن شما رو هم میگیره، اهل تقوا رو هم میگیره. یه جریان. جریان دوم، قرآن مجید میگه قره، هم اهل تقوا رو میگیره هم شما رو. قره یعنی زخمی شدن، مجروح شدن در جبهه. اهل تقوا ممکنه تیر به چشمشون بخوره، کور بشه. این تیر به شما هم میخوره، شما هم کور میشون. الان چقدر سرباز آمریکایی و انگلیسی در عراق، در افغان کور شد، بی دست شدن، بی پا شدن، ضربه به شکمشون خورده، ضرباتی که به شما میخوره خب به اونا هم میخوره. اما وقتی شما مجروح جنگی میشین، این جراحت شما، گره پیوند شما با پروردگاره، من به خاطر این مجروحیت شما اجر عظیمی برای شما قرار دادم. تو سوره نساء، این سند قرآنی، فضل الله المجاهدین که رفتن جنگ و گذروندن، حالا برگشتن دست ندارن، پا ندارن، چشم ندارن، سلامتشون از دست رفته، علل قائدین اجرن عظیما. اما اینایی که زخمی شدن اینا رو باید ببرن امریکا، نهایتا بوش دست دور بده به خاطر اینکه پا نداره دست نداره، یه درجه بهشون بدین، یه $1,000 هم به حقوقشون اضافه کنین. خب بعدش چی؟ هیچ. بعدش جهنم. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. حالا جنگ نیست، شما تنگ نظران که زندگی اهل تقوا رو ارزیابی میکنید به مسخره میگین خدا چی نازل کرده، مثلا فقط اهل تقوا سرطان میگیرن، شما نمیگیرین؟ فقط اهل تقوا سکته میکنن، شما نمیکنین؟ فقط اهل تقوا جوونشون میمیره، مال شما نمیمیره؟ فقط اهل تقوا ورشکست مالی میشن، شما ورشکست نمیشین؟ فقط اهل تقوا فقر مادی پیدا میکنن، شما نمیکنین؟ شما هم که تو کشوراتون به ورشکستگی دوچار میشین، به فقر دوچار میشین، به سرطان دوچار میشین، به حسده دوچار میشین، به سرماهای سخت دوچار میشین، ولی این جریانات برای بندگان من که صبر میکنن آخرت سازه و یوفا الصابرون اجرهم مرتین، ولی برای شما در پیشگاه من این جریانات هیچ سودی ذخیره نمی کن. سرطان گرفتی که به درک که گرفتی. فإن المرض لا اجر فیه. سل گرفتی خب گرفتی، سکته کردی خب کردی، فقیر شدی خب شدی. اما این طرف بندگان با تقوای من اگر به جریان بیماری بر بخورن، سرطان بگیرن، رفیقم سرطان گرفته، تو هم رفیق شیطان و طاغوتی، رفیق من سرطان بگیره یا سل یا حسبه یا بیماری دیگه، هر مقداری که تو فضای بیماری ناله کنه، هر نالش رو به نویسندگان عملش میگم تسبیح بنویس. و هر مقدار درد بهش فشار بیاره، فإنهُ تحط السیئات کما یحط السیئات کما تحط الشجر الورق. اینا سندای قوی الهیه با. وقتی درد به بندم فشار میاره، این درختی که پاییز تکون میخوره برگاش میریزه، درد که فشار میاره پشت فشار درد، منم به پروندهش میگم گناهانشو بیریز، رفیقمه. این جریان بیماری هر دوتونو میگیره، جریان فقرم هر دوتونو میگیره. بنده با تقوای من ممکنه در معرض نداری قرار بگیره، چلو کبابش بشه نون خالی، پلو خورشتش بشه نون ما، کوچلوار 5-7 هزار تومانیش بشه 3-4 هزار تومانی، دیگه نتونه کفش 20 هزار تومانی بخره بر کفش 2 هزار تومانی بخره، مجبور بشه خونش رو بفروشه بدهیاش رو بده 500 متر خونش بشه خونه 100 متری. این جریان برای شما هم اتفاق میفته، ولی بنده با تقوای من که جریان فقر بهش هجوم میکنه، هر چی که در مضیقه مالی قرار بگیره و برای من حوصله بکنه که میکنه محبوب تره پیش من میشه، هی محبتش میره بالاتر، بعدم خودشو آروم میکنه، میگه تو گروه ما عیسی ابن مریم بود که امیر المومنین تو نهج البلاغه میگه یه تا پیراهن تو فلسطین زندگی میکرد، خوشمزه ترین غذاش هم علف شیرین بیابون بود، بهترین کفشی هم که پاش کرد توست کف پاش، چراغ شبش هم ماه بود. حالا ما که به اونجا نرسیدیم، حالا تا بخوام به عیسی برسیم خیلی طول داره، ما الان وضعمون از عیسی خیلی بهتره. مگه موسی بن عمران 20 سال تو دربار فرعون به عنوان فرزند اعلی حضرت همایونی بهترین لباس تنش نبود، بهترین خوراک رو نمیخورد، بهترین رخت خواب و تخت خواب رو براش تن نمیکردن، بعد درگیر شدن با اون قبطی که یه مؤمنی از بارگاه نشینان فرعون اومد بهش گفت جوان شدید دنبالتن بگیرن محاکمه و اعدام، فخرجه قرآن میگه از مصر بیرون رفت خائفاً یترقب، اینقدر این بیابونا و تپه‌ها و دره‌ها رو رفت رفت و تو این بیابونا علف خورد، یا آقایی که بهترین گوشت، بهترین خورش، بهترین غذا، بهترین تخت خواب دربار بود دیگه، الان همش از دست رفته داره علف بیابون میخوره، انقدر پیاده اومد پا توول زده تا رسید بیرون شهر مدین، نشست کنار یه درختی گفت رب بما انزلت الی من خیرن فقیر، کارم به جایی رسیده که فعلا گدای یه دونه نون خالیم، یه دونه. این آدم خالص، این آدم فرار کرده به سوی خدا دعا کرد، دلش هم داشت مالش میرفت تا غروب آفتابمون یه دونه نونم خدا بهش ند. به ما انزلت الی من خیر فقیر، زندگی ما حالا به موسی نرسیده که ما بگیم خدای یه دونه نون فقط، یه چی دیگه نمیخوام، نمیخوام مزاحمت بشیم، یه دونه نون. هیچ هم از خدا ناراحت نشد، نگران نشد، کسل نشد. بندگان با تقوای من اگر به جریان فقر بخورن و صبر بکنن، روز قیامت اونها صف اول اغنیای قیامتن، صف اول. حیفم میاد از محبوب محبان واقعی عالم مطلب بیرون نگم. بیرون شهر تو کار قنات و نخل 3 شبانه روز گرفتار شده بود، نمیتونست بیاد خونه، بعد سه شبانه روز اومد در زد، وجود مبارک فاطمه زهرا در رو باز کرد. اولین سوالی که امیرالمؤمنین از ایشون کرد این بود: رنگتون چرا پریده؟ گم من و حسن و حسینم سه شبانه روز غیر آب خالی هیچی گیرمون نیمده بخور. فرمود میرم غذا آماده بکنم. اومد به سلمان فرمود یه باغ به درد خورم به محصول نشسته، بازار برو ببین کسی میخره. اومد گو آقا یه نفر میگه میخرم 12,000 درهم. خوبه؟ خوبه؟ خوب میگه قیمت بفروش. 12,000 درهم ریخت تو گونی. اومد تو شهر امیرالمومنین گاله این همه پولو که خونه نمیشه برد، اینو بیار دم مسجد. نماز ظهر پیغمبر که تموم شد فرمود گونی رو خالی کن دم در. به مردم گفت واقعا هر کدومتون احتیاج به پول دارین، پولی خدا برای ما رسونده و قدر نیازتون برین بشمارین وردارین بر. ملت هم اومدن بیرون، البته ملت هم ملت خوبی بودن، بی خودی نیمدن پول بردارن. پیغمبر یک فضایی ساخته بود آدم کیف میکرد. تو مسیر جنگ پیغمبر به فقر دوچار شدن، خورماها رو بنا شد هر 10 نفر یه خورما استفاده کن. خورما رو اولی میذاشت تو دهنش، یه مرتبه میمکید، میداد به دومی، اونم یه بار، هیچ کدوم دوبار نمیمکیدن. چقدر این زندگی خوب بود، همه با هم بودن، همه هم دل بودن، همه به هم علاقه داشتن، همه مشکل گشای هم بودن، دار و دسته نداشتن، حزب نداشتن، بازی نداشتن، بکش واکش نداشتن، سر صندلی دعوا نداشتن، یک مردم پاک طینت خوش. خوباشون که مردن بعد مرگ پیغمبر خوب کم موند در مقابل بدانی که بدیا رو پنهان کرده بودن، آشکار کردن، زوری نداشتن. خیلی امیرالمومنین هم نیامد طولا رو نگاه کنه که حالا امر و نهی بکنه. او کم وردا چه خبرته؟ هر چی نیاز داشت ورداشت و برد. بعد خودش اومد دید یه درهم هم نمونده، خب بردن دیگه. قرآن مجید اینا رو میگفت: یؤثرونم علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کلاسشون به اینجا رسیده که لقمه مورد نیاز خودشونو میدن به دیگران. کیفم میکن. اومد در زد باز فاطمه زهرا با رنگ پریده اومد. علی جان قضا چی شد؟ فرمود دختر پیغمبر اون باغو فروختم، دیدیم پولاش خیلی، ریختیم دم در مسجد، به ملت هم اعلام کردیم هر کی نیاز داره بیاد ببره. یه قرونم برای خود ما نذاشتن، همش رفت. فاطمه تو چارچوب در دستشو بلند کرد، گفت خدایا در کار خیر این مردو بیشتر کمک بده، این فقر. اما این فقر معامله شده با پروردگاره، اونم میدونه چجوری تلافی کنه، میدونه. تو دنیا که میبینی چه ثروتهای خدا به علی داده، چه ثروت. این جریان به اونا میخوره ولی هیچ جا حساب نمیشه. من بقیه امور رو ارزیابی نمی کنم، اما این مسخره چیای تنگ نظر که این جریانات رو نسبت به خودشون حساب نکردن، اومدن به اهل تقوا میگن مازا انزل الیکم ربکم، ای پوز خدا رو میدین، خدا مگه براتون چی فرستاد، چی کار کرد؟ قالو خیرم، هر چی خدا برای ما به جریان انداخته خیر، شهادت خیر، مجروحیت خیر، اسارت خیر، ثروت خیر، فقر خیر، حکومت خیر. برای اهل تقوا با حکومت، برای غیر اهل تقوا شر بدیه، بد خیر. بعد پروردگار می‌فرماید حالا اونا که در ارزیابی صحیحشون نسبت به جریانات گفتن خیر و دار الاخرت خیرون، ولی عالم آخرت برای اینا بهتره، ولنه مدار المتقین، خانه خوبیست آخرت برای اهل تقوا. خب حالا کی میتونه خوبی آخرت رو بیان بکنه که آخرت برای اهل تقوا چند تا خوبی داره؟ در قرآن مجید دریاوار خوبی های آخرت رو برای اهل تقوا میگه. من یه دونش رو امروز براتون میگم، از کل خوبی های قیامت یه دون. اول یه روایت بخونم بعد آیه رو بخونم. نقل کردن واقعا هم عجیبه. رسول خدا میفرماد یه کوهی رو در نظر بگیرید. حالا ما چون تو کشور خودمونیم کوه دماوند رو در نظر میگیریم. اون زمانم پا منبر پیغمبر عربا حتما یه کوهی رو در عربستان در نظر گرفتن. فرض کنید کوه ابو قبیس، کوه بلند، صخره سخت، ریشه در زمین، سر در هوا، طول و عرض به این زیادی، کوهی رو در نظر بگیرید که خداوند متعال فرمان بده از اون ریشه کوه که در عمق زمینه تا اون نوکش، این کوه سخت سنگی یک پارچه بشه آتیش، یه پارچه. این رو که میشه تصور کرد. حالا فکر کنید این کوه با این آتیش چیه؟ نه این آتیش فشانوا، نه، امر کنه کوه برافروخته بشه، نه یه ذره مواد مذاب با دوتا شعله نوکش بزنه بیرون، کل کوه. تصور فرمودید. بعد حضرت می فرماید کسی که در جهنم عذابش از همه اهل دوزخ آسون تره، دیگه اون خفیفترین و سبکترین و ناچیزترین عذاب رو مستحق بوده. یعنی فرض بکنید لب جهنمه، اگر زمینه‌ای بود براش که نره جهنم نمی‌رفت، یه بین جهنم و بهشت بوده راه نجات نبود و گفتن باید بری جهنم، ولی تو تمام جهنمی ها عذابت از همه سبکتر. پیغمبر می فرمد این آدم رو از جهنم درارن رو اون کوه بندازنش، از استراحت خوابش می برد. این سبکترین عذاب جهنم. اون وقت سند قرآنی میده ثم ننجی الذین تقوا. قیامت یه کار تقوا، یه سود تقوا، یه منفعت تقوا اینه که اهل تقوا رو از عذاب هفت طبقه جهنم نجات میده به دست من. این یه خیر آخرت. یه دو حالا خیرهای دیگرش خدا میدونه. این آیه تو سوره نساء 4 تا خیر تو این آیه است. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. یه خیر اینه که با تمام انبیا در بهشت او رو هم نشین میکنه. و صدیقین، با تمام صدیقین و شهدا، با تمام شهدا و صالحین، با تمام شایستگان. نه شما یه عمری دارین گریه میکنین، زار میزنین، محرم سیاه میپوشین، به سر و سینه میزنین، یه دونه از این طرفاتونم ندید، شکلشونم ندید، عکسایی هم که میکشن همش دروغه، ندیدید طرفتون. حالا از این چهار تا خیر، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، سه قسمت شو شما صرف نظر کن. قیامت به جناب عالی بگن شما لیاقت داری به خاطر تقوات الان وارد بهش بشین و رفیقت هم در بهش نه یه ساعت، نه یه رو، نه درو، ابد، که بری هی تو کاخش پیشش بشینی، اون بیاد با هم اختلاط بکنید، جعده بکنید، بگین و بخندین. یه دونه از این رفیقات از میان انبیا و صالحین و صدیقین و شهدا قمر بنی هاشم. شما چی گیرتون اومده اون؟ اهل جهنم هم رفیقشون شیاطین و معاویه و ابو سفیان و ابو جهل و یک مش قیافه دریوری که شکل ظاهرشون هم وحشتناکه در قیامت. اما حالا بگن تو کل این انبیا، صالحین، شهدا، صدیقین یه دونش هم نشین هم میشگی قمر بنی هاش، چه لذتی شما میبرین تو بهش؟ یه روایت بخون، خیلی روایت باحالی. پیغمبر میفرماید آقای تمام انسانهای عالم شهدا هستند و آقای همه شهدای عالم این 72 نفر حسین منم و حسین منم آقای این 72 نفر. حالا شما رو میخوان ببرن پیش یکی از این، اینم خیر. خدا میدونه خیر اهل تقوا در قرآن ولنعم دار المتقین بل آخرت خیرون ولنعم دار المتقین. اینقدر قرآن مجید در بحث تقوا اشاره، لطائف، حکمتها، واقعیتها داره که واقعا یه گوینده رو قرآن در مقابل یه دریای بی ساحل در مسئله تقوا قرار میده. من نمیفهمم هر روز که میخوام بیام اینجا از گوهرهای این دریا کدومشو درارم و در اختیارتون بگذارم. واقعا آدمو مات زده میکنه قرآن. تو همین بحث تقوای خالی چه خبر؟ البته با این موشکافی ها با خضر دانش یار شو
دانه تو
زور و زر و جاه است دام، ای مرغ عاقل جز ذکر الله هر ذکری ز شیطان جز یاد حق هر سود و سودایست باطل. هر جا میخواستن با هم برن هر دو سواره میرفتن، هم ابی عبدالله هم قمر بنی هاشم. هر جا میخواستن پیاده برن بغل هم را میرفتن، هر جا مینشستن کنار هم مینشستن، همه میدیدن این جریان هماهنگی این دوتا برادر رو با هم دیگه. اما یه دو سه روزی ابی عبدالله دید تمام برنامه های قمر بنی هاشم عوض شده. حسین سوار میشه حرکت میکنه، عباس پیاده میاد، پیاده با هم میرن، دو قدم عقبتر میاد، میشینه قمر بنی هاشم میسده. فرمود برادر یه چند روز منشت عوض شده، ما با هم سواره میرفتیم، پیاده میرفتیم، با هم مینشستیم، حدود سن 15-16 سالگیش بود که برنامه رو عوض کرد. صدا زد حسین جان دو سه روز قبل بابا منو صدا زد، به من گفت عباس جان حسین پسر فاطمه تو پسر منی، تو از این به بعد خادم حسینی، من دیگه جنبه برادری محس نمی کنم، حسین جان من غلام تو هم. من طبق تعلیم بابام وقتی شما سواره باشی من پیاده باید بیام، شما پیاده میری من دو قدم عقب‌تر باید بیام، شما میشینی من باید دست به سینه بالا سرت وایستم. این برنامه تا کربلا ادامه داشت 25 سال دیگه به برادر برادر نگفت، تا 15 سالگی فقط به برادر برادر میگو. از اون وقتی که بابا یادش داد چی کار کنی دیگه نمیگفت برادر، هر وقت ابی عبدالله رو صدا میزد یا سیدی یا مولا. اما بعد 25 سال ابی عبدالله یه بار دیگه شنید داره میگه برادر. اون وقتی بود که عمود آر فرقش رو شکار. اون وقتی بود که از بالای هست بدون دست داشت میومد روی زمین. صدا زد اخو ادرک اخو ابی عبدالله با عجله اومد وسط را دیدن پیاده شد، دستهای بریده رو از روی خاک برداشت، میبوسید میبوید. وقتی اومد اون حال و اون وضع و دید این سر عمود خورده رو روی دامن گذاشت، الان این کسر زهری و غلط هیلتی من قطع رجائی والکمد و باطل. عباس من اگه تا امروز بروبین مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذار. اللهم نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا خدایا، به حقیقتت ما رو از انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین و زن و بچه های ما و نسل ما رو جدا مکن. خدایا در گرفتار شدن به مجموعه جریاناتی که در قرآن مطرحه، ظاهرش تلخه، باطنش تویی، به ما صبر و تحمل عنایت. خدایا ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا دل مردم کره زمین رو به ذلت اسرائیل و امریکا شاد کن. خدایا دین ما، کشور ما، ملت ما، رهبری ما در پناهت از حوادث حفظ برد. خدایا به ما آمادگی کامل برای ورود به احیاها عنایت فرما. اموات ما رو غریق رحمت فرما. به رحمت شما.